تراک 98 صفحه 381. مفسر نامبرده سپس میگوید از ظواهر امر چنین برمی آید که همانطوری که گفتیم آیه نخست به همان بیانی که گذشت به صیغه غیبت نازل شده و به همین نحو در مکه و مدینه قرائت می شده، تا اینکه عده‌ای از علمای یهود در مقام شهادت به حقانیت اسلام و اینکه تورات هم بشارت به آمدن آن داده، آن بشارت ها و همچنین حکم رجم را کتمان کردند و عده دیگر در مقام مبارزه با اسلام همان حرفی را که مشرکین مکه قبلا زده بودند تکرار کرده و گفتند خداوند بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده. در اینجا بوده که رسول خدا آیه را برای یهودی ها به طور خطاب تجعلونه قرائت فرمودند و در این حال قرائت اولی را هم نسخ نکردند. این احتمالی است که ما درباره اختلاف قرائت در کلمه یجعلونه می‌دهیم و روایاتی هم بر طبق آن هست اگر صحیح بوده باشد. در صورتی که این احتمال صحیح باشد، تفسیر آیه به هر دو قرائت درست در می‌آید و تمامی اشکالاتی که مفسرین را مشغول خود کرده حل می‌شود. پاورقی 1. پاورقی 1. تفسیر المنار جلد 7 صفحه 617 و 618. ادامه متن. ولیکن این تفسیر اشکال خطاب به اهل مکه را با اینکه منکر وحی بودند حل نمی کند و همچنین اشکال خطاب به مشرکین را به جمله و علمتم ما لم تعلمو انتم ولا آباکم و همچنین اشکال اختصاص جمله نورن و هدن به یهود و اشکال اینکه چگونه ممکن است یهود برخلاف اصول عقاید خود وحی را انکار کنند، چون جواب دادن از این اشکالات به اینکه یهودی ها در مدینه گفتند خداوند بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده، در حقیقت گریختن از اشکال است به ملزم شدن آن. و اینکه گفت در اینجا بود که رسول خدا آیه را به صیغه خطاب برای یهود قرائت فرمود، صرف نظر از اینکه هیچ دلیلی برای آن در دست نیست، از او میپرسیم آیا این قرائت به یک وحی دیگری غیر از وحی در مکه بود یا به همان وحی بود؟ اگر به وحی دیگری بوده که ربطی به این سوره ندارد، ما فعلا آیه ای را تفسیر میکنیم که در ضمن سایر آیات این سوره در مکه نازل شده، و اگر به وحی دیگری نبوده و اصلا از باب وحی نبوده بلکه بدون آمدن جبرئیل به رسول خدا صلی الله علیه و آله تلقین شده، در این صورت جمله مورد بحث آیه قرآنی نبوده و قرائتش هم قرائت نخواهد بود. و اگر مقصودش این است که خدای تعالی به وسیله غیر از وسیله وحی به رسول خدا صلی الله علیه و آله فهمانید که جمله یجعلونه را هم ممکن است به صیغه غیبت خواند و هم به صیغه حضور و خلاصه هم این قرائت درست است و هم آن قرائت، همچنان که بعضی قائلند به اینکه تمامی قرائت ها منتهی به خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و یا به قرائتی می شود که رسول خدا آن را شنیده و صحه گزارده، در این صورت تمامی اشکالات قبلی را ملتزم شده است. البته این را هم باید دانست که همه این اشکال ها وقتی است که آیه شریفه در مکه نازل شده باشد، و اما بنا به بعضی از روایات که نزول آن را در مدینه دانسته، بیشتر آن اشکال ها اصلا متوجه نمی شود. و علمتم ما لم تعلمو انتم ولا آباؤکم. مراد از این علمی که می فرماید آموختید چیزی را که نه خودتان می دانستید و نه پدرانتان، علم عادی نیست، برای اینکه سیاق کلام، سیاق احتجاج و استدلال بر مدعی است. مدعا این بود که از لوازم الوهیت پروردگار یکی این است که انسان را به سوی سعادتش رهبری کند و برای حصول این غرض انبیایی برگزیده وحی و کتابی به سوی ایشان بفرستد، و این مدعا هیچ ربطی به علم عادی به خیر و شر زندگی و آن علمی که آدمی مجهز به وسایل تحصیل آن از حس و خیال و عقل هست ندارد. و نیز مقصود از این جمله این نیست که خداوند علم چیزهایی را به شما افاضه فرموده که شما از ناحیه خود علم به آن نداشتید، همچنان که مقصود از آیه و جعل لکم السمع والابصار والافئده پاورقی 1 و آیه الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پاورقی 2 بیان چنان معنایی است، چون سیاق جمله مورد بحث همانطوری که گفته شد با چنین معنایی سازگار نیست. لاجرم مراد از تعلیم چیزی است که انسان به خودی خود با وسایلی که مجهز به آن است نمیتواند به آن علم پیدا کند، و این همان حقایقی است که خداوند به انبیا و حاملین وحی خود وحی می کند، حال چه به وسیله کتاب و چه بدون آن. از اینجا به خوبی معلوم می شود که مخاطبین به این کلام مشرکین نبودند، برای اینکه مشرکین علم به چنین حقایقی را نداشتند، چون با انبیا و معارف و شرایع آنان سر و کاری نداشتند. اگر هم از نیاکان خود چیزی از عقاید و یا سنن دیگری از آثار انبیا را به ارث برده بودند، اعتراف به آن نداشتند، یعنی معترف نبودند به اینکه فلان سنت گرچه به چندین واسطه باشد، به وسیله پیغمبری از پیغمبران بر بشر عرضه شده و از نیاکان آنان به ایشان ارث رسیده. چنین اعترافی نداشتند تا احتجاج علیه آنان تمام و صحیح بوده باشد. مشرکین به طوری که خود پروردگار در امثال آیه و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله پاورقی سوم وصفشان کرده، مردمی جاهل بودند. پاورقی ها 1. قرار داد برای شما گوش و چشمان و دلها. سوره نحل آیه 78. 2. آن کسی که به قلم تعلیم نمود و چیزی را به انسان آموخت که آن را نمی دانست. سوره علق آیه 5. 3. و مردم نادان اعتراض کردند که چرا خداوند با ما هم کلام نشود. سوره بقره آیه 118. ادامه متن. پس قطعاً خطاب متوجه به غیر مشرکین است، اما نه به مسلمین، برای اینکه اولاً سیاق آیه همانطوری که گفته شد سیاق احتجاج است، و اگر خطاب در این جمله متوجه مسلمین باشد، باید بگوییم که خداوند در وسط آیاتی که راجع به احتجاج با مشرکین است، ناگهان و بدون اینکه نکته‌ای در کار باشد، کلام را قطع کرده و متوجه مسلمین ساخته است. و ثانیاً عدول کردن از خطاب به اشخاصی به خطاب به اشخاص دیگر بدون وجود قرینه از فصاحت و بلاغت بدور است، برای اینکه اینطور حرف زدن باعث اشتباه شنونده است. پس به طور مسلم خطاب در جمله مورد بحث نه متوجه مشرکین است و نه متوجه مسلمین، و مخاطبین آن همان یهودی هایی هستند که مخاطب به خطاب صدر آیه نیز بودند. آری، از آنجایی که یهودی ها از باب عناد و فتنه انگیزی گفته بودند خداوند بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده، اینک در جمله مورد بحث به دو طریق احتجاج می کند. یکی طریق نقض، و آن این است که اگر خداوند بر هیچ بشری کتاب وحی نفرستاده، پس تورات موسی علیه السلام چیست؟ آنگاه در اینجا افاضه کرده است که شما از تورات آنچه را که راجب بشارت آمدن خاتم انبیا صلی الله علیه و آله است پنهان داشته و کتمان کرده اید. دوم از این طریق که شما مردمی ناسپاس و نمک نشناس هستید. اگر خداوند بر هیچ بشری وحی و کتابی نفرستاده، پس این همه معارف و شرایع که در بین شماست از کجا آمده؟ با اینکه درک این گونه معارف نه در وسع شماست و نه در وسع پدران شما بود تا شما از ایشان ارث ببرید. کجا پدران شما می توانستند به خودی خود به معارف الهی و اخلاقیات فاضله و شرایع و قوانینی که حافظ نظم اجتماع و خاتمه دهنده به تعصب و کینه های بشری است دست یابند و از پیش خود چنین معارفی را درک کنند؟ گویا که عقل بشر اگر در مقام کسب معارف برآید، می تواند به پاره از کلیات معارف الهی از قبیل توحید، نبوت و معاد و پاره از اخلاقیات دست یابد، ولیکن صرف پی بردن و درک کردن این حقایق بشر را از نتایج آن برخوردار نمی کند و جامعه بشریت را به سعادت انسانیش نمی رساند. آری، دانستن هر حقیقتی غیر از عمل کردن به آن و استقرار دادن آن در اجتماع است. کجا علاقه به تمتع از لذایذ مادی و استخدام هر وسیله‌ای برای رسیدن به عالی ترین مشتهیات نفس مجالی برای بشر باقی می گذارد که در گنجینه های معارفی که در فطرت او نهفته است کنجکاوی نموده و زندگی خود را بر اساس آن معارف بنا کند، مخصوصا اگر این علاقه به مادیات عمومی و همگانی باشد و خلاصه جامعه مادی بوده باشد، که در این صورت فضائل انسانیت از آن اجتماع رخت بربسته و فضائل موروثی از نیاکان نیز یکی پس از دیگری به دست فراموشی سپرده می شود، تا آنجا که جامعه به صورت یک جامعه حیوانی به تمام معنا در می آید. همچنان که امروزه به چشم خود می بینیم که در مجتمعات پیشرفته در اثر فرو رفتن در مادیات و تسلیم شدن در برابر لذایذ حسی و حیوانی چنان از آخرت غافل شدند که به هیچ وجه حاضر نیستند درباره معنویات و اینکه سعادت حقیقی و زندگی جاودانه به چه چیز حاصل می شود فکر کنند و حاضر نیستند حتی یک دقیقه در این باره به مغز خود فشار بیاورند. در هیچ تاریخی از تواریخ ملل و امم نیز دیده نشده که مردی از رجال حکومت و سیاست مبتکر چنین معارفی باشد و مردم را به سوی فضائل اخلاق انسانیت و معارف مقدس الهی و طریق تقوا و عبودیت دعوت کرده باشد، چون حکومت‌هایی که تاکنون در دنیا روی کار آمده و تاریخ آنها در دست است یا استبدادی بوده و یا دموکراتی، و این دو یا اصلاً به فکر فضائل نبودند و یا اگر بودند منظورشان حفظ مقام و فراهم آوردن زمینه بقای حکومت خود در حکومت فردی و نظام امر اجتماع را بر وفق خواسته اکثریت منتظم ساختن در حکومت دموکراتی بوده، و اگر احیاناً به مقتضای فطرت ناگزیر می شدند فضائل معنوی و کمالات عالی انسانی را که تنها اسمی از آنها در میانشان باقی مانده تعظیم و احترام کنند و مرتکبین خلاف آن را تخطئه نمایند، باز اسم این عمل خود را تعظیم معنویات نمی گذاشتند، بلکه آن را به موافقت سنن اجتماعی تفسیر می کردند. همچنان که نظام‌های استبدادی و دموکراتی امروز هم بنیانشان بر همین اساس است که گفته شد. و کوتاه سخن این که عقل اجتماعی و شعور مادی که حاکم بر جوامع بشری است هرگز انسان را به این معارف الهی و فضایل معنوی که همیشه اسم بسیاری از آنها در جوامع به عظمت یاد می شود نمی رساند. آری، مادیت و پایبند بودن به امور مادی کجا و معنویت کجا؟